در اختیار توست، چرا به حفظ قرآن، چرا به حفظ روایات، چرا به حفظ اشعار، هرچی دوست داری. من خط نمیدم حتما این مطلب خاص، شما دوست داری اونی که علاقه داری و اونی که خلاف شرع نیست. این جوانی که نمیمانه، این سلامت که برای شما نمیمانه، این بفرمایید که توان برای انسان هم میشه نمیمانه. برنامه ریزی، من الان چقدر میتونم امسال از فرصتام استفاده کنم، چقدر از جوانیم استفاده کنم. این یک نکته. نکته دوم، گفتم سه تا نکته است دیگه. نکته دوم، آیان، برادران، خواهران، اولویت سنجیه. ما از اینجام خیلی لطمه میخوریم. اولویت سنجی، من یه قصه بگم اول، بعد اولویت سنجی روشن بشه. یه کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم، دو تا دینار از جیبش در آورد، دو دینار. خب یا رسول الله، من دو دینار رو میخوام صدقه بدم. خب آقا، یه کسی یه پولی میخواد صدقه بده، باید چیکار کنه؟ اومده خدمت پیغمبر سوال میکنه. رسول خدا فرمودن الک والدان، پدر مادر داری؟ بله آقا، الحمدلله هر دوشون زنده. فرمود برو این پولو به پدر مادرت بده، انفاق کن به اونا، میخوام اولویت رو بگم. رفت و برگشت، گفت یا رسول الله دو دینار دیگه میخوام صدقه بده. فرمود الک ولد، اولاد داری؟ عرض کرد بله یا رسول الله. فرمود برو به اولادت بده. حالا همون روز یا فرداش اومد دو دینار دیگه، از اول هم همه رو نمیکنه و خورد خورد میاد، دو دینار دیگه آورد، یا رسول الله اینم میخوام انفاق کنم. فرمود الک زوجه، همسرت زنده است؟ درقه گفت بله آقا همسرم هست. فرمود برو به همسرت بده. چهارمین مرتبه آمد، یا رسول الله دو دینار دیگه میخوام انفاق کنم. فرمود الک خادم، خادم داری، خدمتکاری، شاگردی، غلامی، کسی که بالاخره کارات رو انجام میده؟ گفت بله یا رسول الله. فرمود برو بده به خادمه، انفق هما، انفاقش کن به خادم. پنجمین مرتبه که آمد، یا رسول الله دو دینار دیگه دارم میخوام انفاق کنم. فرمود برو بده به فقرا، برو به کسی مردمی بفیسه. خیلی مهمه، ما باریم افرادی که گاهی به اولادش نمیرسه، به همسرش نمیرسه، مادرش در فقره، پدرش در فقره، خرجایی انجام میده بیهوده بیدلیل، جاهایی رو پوشش میده. بابا اول وظیفه تو والدینته، واجبه، به گردنته. حتی نباید مطرح کنه پدر و مادر تو بری کمکش کنی، وظیفه شرعیته. من دیگه نمیخوام الان وارد بحث حقوق والدین بشم که چقدر اسلام سفارش، وظیفت فرزندت دانشگاهشو، تحصیلشو، ازدواجشو، هر جوری میتونی، وظیفت همسرت. اونقدر بعضی به خانواده‌هاش سخت میگیرن، خسارت به خرج میدن، بخل به خرج میدن. ببینید اینا نکته است. اولویت سنجی. یه کسی آمد خدمت شیخ انصاری، از تجار ایران رفته بود خدمت شیخ. شیخ انصاری میدونه شخصیت بسیار والا و بالایی است. من هر وقت نجف میرم سر قبر ایشون میرم، تو ایوان نجف امیرالمومنین علیه السلام دفنه، و کسی است که سالهاست کتاباش تو حوزه های ما تدریس میشه و یه عمری با زهد زندگی کرد. یه تاجری رفت خدمت ایشان، یه مبلغی رو به ایشان داد، گفت حضرت آقا این نه خمسه، نه زکاته، نه کفاره است، نه وجوهات، این مال شخصی خودم پاک و حلال و طیب به شما هبه کردم، میخوام یه قدری به زندگیتون سر و سامان بدید، یه منزلی برای خودتون بخرید. ایشون فرمودن مال مال منه دیگه، هر جور بخوام تصرف میکنم. گفت بله. اولویت سنجی. اون آقام رفت حج میخواست بره یا جای دیگه. بعد از مدتی آمد، مرحوم شیخ انصاری یه زمینی خرید تو نجف، هنوزم هست اون مسجد، زمینی خرید تو نجف، به هر حال برای محل درس و برای نماز جماعت و اینا جای مناسبی نبودن اونجا، خرید ساخت. طرف که آمد گفت آقا بیا من اینو خریداری کنم. این اولویت سنجی، یه وقت ممکنه به این مرحله برسه. مهمه که انسان کجا سرمایه گذاری میکنه، وقتشو، انرژیشو، مالشو. در روایت داریم بپرهیزید از مال راکد، روایت آقا اینا وقت نیست، ولی خیلی چیزای قشنگی تو احادیث ما در این رابطه است، من براتون عرض میکردم. سوال شده آقا مال راکد چیه؟ امام معصوم فرمود مالی که استفاده نشه. گفتن آقا کجا استفاده کنیم؟ فرمود در بستان، در دار، در زمین بیاندازی. چه اشکال داره مؤمن بتونه پولش و ثروتش رو توی این کارا بیاندازه، به فقرام کمک کنه؟ اولویت سنجی. این نکته دومی که باید بهش دقت بشه. نکته سومی که در روایات و در مزامین دینی ما آمده، اینم خوب دقت بفرمایید که بحثو جمع کنم، رعایت سطح جامعه است. با این سه تا نکته آقا قناعت روشن میشه. یک، آدم باید برنامه‌ریزی داشته باشه. دو، اولویت سنجی داشته باشه. سه، رعایت سطح جامعه. ببینید آقا، سطوح جامعه با هم متفاوته. الان با 20 سال پیش، با 30 سال پیش سطح جامعه یکسان نیست، متفاوته. سطوح جامعه، یه وقت انسان توی یک محله فقیره، یه وقت انسان توی محله غنیه، یه وقت انسان توی یک شرایط تحریمه، یه وقت توی یک شرایط عادی است. این رعایت سطوح هم از روایات ما و از فرمایشات ائمه معصومین استفاده میشه. لذا زندگی خود امام صادق علیه السلام با زندگی امیرالمومنین متفاوت بود، چون زمان امیرالمومنین با زمان امام صادق متفاوت. بعضی متأسفانه تو این قضایا تنگ نظرن. الان شما یه عالمی رو میخوای ببری تهران سخنرانی، مشهد سخنرانی، خب حالا با یه پیکان تو گرمای تابستان تو این جاده اتوبان آقا نرسه، اذیت بشه، خب چه اشکال داره؟ یه وسیله خوبی باشه ایشون برسه سخنرانیشو بکنه، درسشو بده، مطالبشو مطرح کنه. مساجد بهترین سرویس دهی رو داشته باشه، بهترین وسایل رو داشته باشه، امکانات رو داشته باشه. رعایت سطوح جامعه که میگم منظور اینه که وقتی توجه به این نکات بشه، این داستان رو دقت کنید، تو مدینه قحطی شد، وضع مالی مردم به هم ریخت، گندم کم شد، گندم گران شد، امام صادق ذخیره چند ماه گندم داشت، چند ماه گندم. اگر این وضعیت پیش نمی اومد شاید آقا این کارو نمی کرد، اما یکی از یارانشو فرستاد، فرمود برو ببین بازار چطوره. اومد که آقا بازار وضع خرابه، گندم گیر نمیاد، حسابی قیمتا بالا رفته. فرمود تمام این گندمایی که تو انبار ما برای چند ماه داریم ببرید تو بازار به قیمت ارزان بفروشید، بازار بشکن، ببرید بفروشید. بعد فرمود شما هم یومن به یوم، روز به روز برید برای من گندم بخرید، روزانه بخرید. مسلم به اون نرخی که امام گندم داده بود دیگه بهش نمیدادن، چون بازار بالا رفته بود قیمت. بعدم فرمود تقسیمش کنید دیگه، یه دست گندم نخرید، نصف جو نصف گندم، شعیر و به اصطلاح گندم. فرمود نصف جو. این میرسن رعایت سطوح جامعه رو. کسانی که متاسفانه گاهی دست به احتکار میزنن، کالای مردم رو ذخیره میکنن، با وجود نیاز بازار اقدام به این جور مسائل میکنن، خب این داستان چی میخواد بگه؟ امام صادق مال شخصیشه، خودش خریده، گندم تو منزلشه، دستور میدونین گندم برید بفروشید، روز به روز برید بخرید. این سه تا نکته اگر دقت بشه میرسیم به این جمع‌بندی. اللهم انی اعوذ بك من قلت القناعه، خدایا پناه میبرم به تو از عدم قناعت. عزیزان، برادران، خواهران، ما تو جامعه مشکل فقر داریم، مشکل نداری داریم، مشکل ازدواج داریم، مشکل مسکن داریم. اینها یه بخشش برمیگرده به همین عدم قناعت و بی برنامگی. همه به هم نگاه کردن، همه بخوان هم رو با هم یه هم سطح بشن، نه. اگر توجه بشه سطوح جامعه، اولویت ها، برنامه ها، نه اینکه فکر کنید فقط بحث قناعت تو مسائل مالی هم باشه، نه، تو وقت، تو توان، تو استعداد، تو انرژی. امیدوارم خداوند به همه ما و شما توفیق قناعت، که فرمود کنز ماندنی است، فرمود گنج فنا ناپذیر است، شمشیر کند ناشدنی است، به همه ما این ویژگی ارزشمند رو عنایت بفرماید.
یاران صاحب دل، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در خصوص موضوع داشتن تدبیر در زندگی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خداحافظ.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
خدایا شاخه ای بی برگ و باره، گل افتاده ای از دست یاره، اگر کاهم اگر کوهم اگر آب براه چشم انتظارم، خدایا بی تو چونان بید مجنون، پشیمانی پریشان روزگارم. چه می داند چه می خواهم، کسی که عاشقت نیست، که سنگستان چه می داند که درد عاشقی چیست. غم هجران نم باران به روی گونه ما، شب طوفان تب پنهان من و سجاده و ما. خدایا بی تو باقی بی بهارم، که چشم از درگه تو بر ندارم. خدایا بی تو باقی بی بهارم، که چشم از درگه تو بر ندارم. چشم از درگه تو بر ندارم، خدایا بی تو باقی بی بهارم، که چشم از درگه تو بر ندارم.
ایران را بشنویم.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو. گل می شفافد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان خوب و مهربان رادیو ایران، برنامه بشارت باران رو میشنوید در اسفند 1397. آرزوی دلگرمی داریم و شادکامی برای تک تکتون و دعوت میکنیم که ما رو همراهی بفرمایید.
دل روشنی دارم این عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه. با این همه هنوز در تو ایران که تمامی عشقی در یک کوچه.
یا ربی، یا ربی، یا ربی.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا صفتهای بارآور باغ. تو را میشناسم من ای عشق.
بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم و این افتخار رو دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت‌های مثنوی میگم. اون عزیزانی که این برنامه رو دنبال میکنن میدونن که تقریبا ما دفتر سوم رو تموم کردیم و بخشی از دفتر چهارم رو شروع کردیم که البته یک داستانی بود که بخشش در انتهای دفتر سوم گفته شده و بخشش هم در ابتدای دفتر چهارم. حکایت اون جوانی است که عاشق یک شخصی شده بود، در اثر یک نگاه معشوقش رو دیده بود و به هر حال یک دل نصد دل عاشق او شده بود، اما دیگه فرصتی نبود برای وصال و هرچم این هدیه میگرفت میفرستاد اظهار علاقه میکرد، از جانب معشوق هیچ پیامی براش نمیومد. شبی این شخص فرار میکنه و از دست پلیس که داشته فرار میکرده از دست عسس، از دیوار باقی بالا میکشه میفته اون طرف، اتفاق میبینه معشوقش اونجاست. خود این داستان داستانهای بعدی رو پشت سر خودش میاره. مولانا معمولا اینطوریست که از یک موضوعی که به ذهنش میرسه شاخ و برگش میده و حالا مطالب فرعی رو میگه. یکی از اون داستانهایی که لابلای همین داستان بیان میکنه حکایتیست مربوط به حضرت عیسی. این نکته هم خدمتتون عرض بکنم که مولانا برای موضوعاتی که میخواد بهش بپردازه اتکاش به آیات قرآن، همینطور حکایت‌های گذشتگان از کتاب‌های عرفانی، از عطار، از سنایی و مجموعه روایت‌هایی که به هر حال در دست او بوده، همین حکایتی که می‌خوام بهش بپردازیم در تقریبا در ابتدای دفتر چهارم هست، حکایتی است و روایتی است از پیامبر که از پیامبر سوال شد که چه چیز انسان را از خشم خداوند دور می‌کنه. پیامبر فرموده بود اینکه خشمگین نشی، یعنی برای اینکه از خشم خدا در امان باشی تو خودت خشمگین نشو. حالا این موضوع رو در نظر داشته باشید تحت عنوان سوال کردن از عیسی علیه السلام که در وجود از همه صعب‌ها صعب‌تر چیست، یعنی سختی‌ها چه چیزی خیلی سخت‌تره. بریم ببینیم مولانا این داستان رو که میگه و این حکایت رو که ذکر میکنه و این روایت رو چه قصدی داره. سوال کردن از عیسی علیه السلام که در وجود از همه صعب‌ها صعب‌تر چیست؟ گفت عیسی را یکی هوشیار سر، چیست در هستی ز جمله صعب‌تر؟ یه شخص هوشمند و آگاهی از حضرت عیسی سوال کرد که در جهان، در این جهانی که وجود داره، چه چیزی از همه چیزها سخت‌تره؟ گفتش ای جان صعب‌تر خشم خدا که از آن دوزخ همی لرزد شما. حضرت عیسی پاسخ داد که ای جانم، سخت‌ترین چیزها در جهان هستی غضب خداونده، خشم خداونده که بر اثر اون دوزخ هم مثل ما به لرزه در می. گفت از این خشم خدا چه بود امان؟ گفت خب چیکار کنیم که از غضب الهی در امان باشیم؟ گفت ترک خشم خیش اندر زمان. حضرت عیسی فرمود که خشم خود تو اگر فرو بخوری، به تعبیری خشمگین نشی، از خشم خدا در امان خواهی. حالا چرا این مسئله رو مطرح میکنه؟ بخشی از ادامه داستانی که در برنامه قبلی هم بهش پرداختیم حکایت همون اساسی بود که دنبال این جوان کرده بود که به خاطر اینکه میخواست حالا به او ستمی کنه اون فرار کرد، اما رفت توی باقی که به معشوقش رسید. مولانا میگه این شخص اساس یا این داروغه باعث خیر شد، اما درون خودش پر از ظلمت و تاریکیه، پر از ستمه. برمیگرده به حکایت همون داروغه، میگه پس اوان که معدن این خشم گشت، خشم زشتش از سبع هم در گذشت. میگه این مأمور قسی القلب، این داروغه که مظهر و معدن غضب شد، حد خشونتش حتی از حیوانات هم بیشتر شده بود. اینجا نکوهش داره میکنه خود اون داروغه رو. چه امید استش به رحمت، جز مگر باز گردد زان صفت آن بی هنر. این انسان خشمگین چه امیدی به رحمت الهی داره مگر اینکه این صفت زشت رو، یعنی این ظلم و این خشونت رو، به نوعی ترک کنه. گرچه عالم را از ایشان چاره نیست، این سخنن در زلال افکنده نیست. یه اگرچه وجود این مأموران قسی القلب امر لازمیه، اما حواسمون باشه که اینجا اگر میگیم که شر اگر وجود نداشته باشه خوبی معنی پیدا نمیکنه، به این معنا نیستش که مثلا ما بگیم خب پس حالا نقش منفی رو ما بازی کنیم. این حرف ممکنه باعث گمراهی عده‌ای بشه و بگن اصلا ما داریم کار خوبی میکنیم، در مسیر تقدیر الهی داریم حرکت میکنیم. چاره نبود هم جهان را از چمین، لیک نبود آن چمین ماء معین. میگه بله، در جهان طبیعت چمین به معنای سرگینه یا ادراره. میگه بله اونم هست، برحال اونم وجود داره، خود همین کود حیوانی رو برای کشاورزی ازش استفاده میکنن، اون هم قابل استفاده است، اما هیچ وقت اون مثل آب گوارا که نیست، ادرار هیچ وقت مثل آب زلال نیست، اینا با هم تفاوت میکنه. به تعبیر مولانا این کسانی که مثلا مأمور اجرای احکام هستند و به اقتضای شغل خودشون نمیتونن آدمای نازک دلی باشن، میگه این دلیل نمیشه. نگید که حالا شرط شغل اینطوری ایجاب میکنه، نه، از اون خصلت انسانی میتونه عدول نکنی، انسان باشی اما کارت هم درست انجام میدی، لزوما به این معنی نیست که حتما قسی القلب باشی. موسیقی برمیگرده به داستان خود اون جوان، جوانی که از ترس این داروغه فرار کرده بود و از اون طرف افتاده بود توی باغ، دیده بود معشوقش تو همونجاست. اتفاقا داشتم دعا میکرد، میگفتش که خدا پدر داروغه رو بیامرزه. بعد میگه خدایا هر چی میخواد بهش بده، چند برابر سکه زر بهش بده، که باعث شد که من به معشوقم برسم. اینجا مولانا یک بحثی رو مطرح میکنه در این داستان که خیلی شنیدنی و قابل تأمله. جوان که به معشوقش رسید در خلوت، بعد از این همه مثلا 7-8 سالی که دوری داشت و این همه پیغام میداد اون تحویل نمیگرفت، همین که خلوت دید خواست به او دست درازی کنه، قصد خیانت کردن عاشق و بانگ بر زدن معشوق بر وی. در این لحظه بانگ بر وی زد به هیبت آن نگار، که مرا گستاخ ادب را هوش دار. این معشوق زیبارو با خشم و هیبت بر سرش فریاد کشید که گستاخی نکن، مؤدب باش. عاشق به تعبیری شرایط برای خودش به نوعی مهیا میدید، گفت آخر خلوت است و خلق نی، آب حاضر تشنه ای همچون منی. گفت اینجا خلوت، کسی هم که نیست، کس نمی جنبد در اینجا جز که باد. کیست حاضر، کیست مانع زین گشاد؟ گفت جز باد اینجا کسی حضور نداره، چه کسی مانع این کاره؟ پاسخ این معشوق خیلی پاسخ هوشمندانه‌ایه. گفت ای شیدا تو ابله بودی، ابلهی و از عاقلان نشنوده ای؟ معشوق گفت ای عاشق دیوانه تو احمقی، اما مگر از خردمندان این حرف حکیمانه رو نشنیدی که باد را دیدی که می جنبد؟ بدان باد جنبانیست اینجا بادران. تو مگه حرف رو نشنیدی که بله، میگی اینجا به غیر از باد کسی نیست؟ تو باد رو دیدی، اما اون کسی که این باد رو به حرکت و به وزش در آورد چی؟ او رو ندیدی؟ مروحه تصریف صنع ایزدش، زد بر این باد و همی جنباندش. مروحه این باد بزن رو بهش میگه، که این باد بزن قدرت خداوند به این باد میخوره، اونو میجنبانه. به تعبیری تو اثر رو میبینی، چرا مؤثر رو نمیبینی؟ میگی به غیر از باد حضور نداره، توجه نکردی به این که چه کسی این باد رو به حرکت در آورده، یعنی خدایی هست. این گفتگوی نسبتاً طولانی رو مولانا شروع میکنه برای توضیح دادن، که انشالله براتون تو برنامه بعدی میخونم که حالا این معشوق چه نکاتی رو میگه به این عاشقی که حالا قصد بی‌ادبی داشت. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یارانو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار. پیر چیدتا افلاک
آقای ازان ها. از اینکه رادیو ایران و برنامه سرگاهی بشارت باران رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. امروز جمعه 10 اسفند 1397 و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:12 است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن.